ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تیم فوتبال آرژانتین 1-0 ایران را شکست داد. هزاران تن از شبه نظامیان حامی مقتدی صدر در بغداد رژه رفتند. و حسن روحانی از قوه قضاییه خواست که فراجناحی عمل کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل تیم آرژانتین 1-0 ایران را شکست داد. گل برزیل را لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، در دقیقه 91 به ثمر رساند. بازی تیم‌های آلمان با غانا و نیجریه با بوسنی و هرزگوین نیز امشب برگزار می‌شود. هزاران تن از شبه نظامیان حامی مقتدی صدر روحانی شیعه تندرو روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند رژه رفتند. نمایش قدرت شبه نظامیان حامی مقتدی صدر در بغداد، بصره، نجف و کوت با شعارهایی در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری‌المالکی برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. همزمان گزارش ها حاکی است که نیروهای داعش کنترل گذرگاه مرزی عراق با سوریه را در قائم در دست گرفتند. ارتش عراق میگوید همچنان بر شهر قائم مسلط است. بنابر گزارش ها نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان در حوالی شهر تلعفر در نزدیکی مرز سوریه و بر سر کنترل پالایشگاه بیجی در جنگند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار آن شد که قوه قضاییه فراجناحی عمل کند و گفت حکم و مجازات تعیین شده برای جرم صورت گرفته باید طبق قانون باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در همایش هفته قوه قضاییه در تهران سخن میگفت، افزود هیچ مقام و صاحب نفوذی نمیتواند و نباید در داوری عادلانه تأثیر بگذارد. او با اشاره به برابر بودن همه از رهبر جمهوری اسلامی تا مردم در برابر قانون افزود، آنچه مردم از قوه قضاییه ما میخواهند عدالت به معنای واقعی کلمه است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را بی صلاحیت خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی که روز شنبه در تهران و در همایش هفته قوه قضاییه سخن می گفت، گزارش های احمد شهید را بی اعتبار و تهاجمی خواند و افسود که نظام قضایی ما با هویت ملی عجین است و کسانی که با ما سر سازگاری ندارند از باب حقوق بشر وارد می شوند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها خواستار صدور ویزا برای سفر به ایران برای تهیه گزارش‌هایش شده، اما مقام‌های ایران با آن موافقت نکردند. سازمان عفو بین‌الملل خبر داد که حکم اعدام راضیه ابراهیمی که به خاطر قتل همسرش محکوم شناخته شده به اداره اجرای احکام ارسال شده است. به گفته این سازمان، خانم ابراهیمی حدود 4 سال پیش و در زمانی که 17 سال داشت همسرش را در اهواز به قتل رساند. راضیه ابراهیمی در سن 14 سالگی ازدواج کرده بود. عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به این موضوع که امکان دارد حکم اعدام خانم ابراهیمی هر لحظه به اجرا درآید، نوشت که وکیل مدافع او با اشاره به اینکه موکلش در سن 17 سالگی همسرش را به قتل رسانده خواستار تجدید نظر در حکم موکل خود شده بود، اما این درخواست با مخالفت دیوان عالی کشور مواجه شد. و یونسکو بناهای تاریخی جدیدی را در اربیل در کردستان عراق، ژاپن، عربستان، آلمان و هلند به فهرست میراث جهانی افزود. دیوارهای ارگ اربیل که به این فهرست افزوده شده متعلق به قرن 19 است. شهر جده در عربستان هم به عنوان مسیر مهم تجاری در ساحل دریای سرخ در طول 2500 سال گذشته و دروازه ورود زائران مکه از طریق دریا به عنوان میراث جهانی ثبت شد. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه رادیویی دریچه باشید که به مسائل حقوق بشر ایران می‌پردازه و این هفته همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه کرده. با مجله هفتگی دریچه همراه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه.
بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در هفته گذشته را مرور خواهم کرد. دریچه این هفته با گزارش اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو زندانی عرب در ایران آغاز می شود. به گزارش کمپین بین المللی حمایت از حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی بدون اطلاع خانواده هایشان اعدام و مخفیانه دفن شدند. خالد موسوی و علی چبیشات روز 20 آبان سال 91 در شهر شوش بازداشت و سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم شدند. این دو به انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستایی محل اقامت خود متهم شده بودند. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان وابسته به دولت ایران، پیشتر اظهارات این دو زندانی عرب را پخش کرده بود. اما فعالان حقوق بشر گفتند که علی چبیشات و خالد موسوی تحت فشار مجبور به اعتراف شدند. سازمان عفو بین الملل پیشتر نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این دو زندانی عرب ابراز نگرانی کرده بود. بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی، چهار زندانی کرد اهل سنت، ابراز نگرانی کرد. این چهار زندانی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها متهم شدند که در سوی قصد به جان ملا محمد شیخ الاسلام روحانی سنی دست داشتند. ماموستا محمد شیخ الاسلام، نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری، روز 27 شهریور سال 88، مدت کوتاهی پس از سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود محاکمه چهار زندانی کرد را خلاف معیارهای بین المللی و یک دادرسی عادلانه دانست. حامد احمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهامات وارد شده علیه خود و هم پرونده‌ای‌هایش می‌گوید:
ما به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدیم. ما را به ترور محمد شیخ الاسلام ربط دادند. در حالی که تاریخ دستگیری ما کلاً قبل از ترور همین محمد شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان بود. ما حدود 18 ماه تو سلول انفرادی نگهداری شدیم. یک سالش تقریباً تو سلول‌های اطلاعات سننده زیر سخت‌ترین شکنجه روحی روانی جسمی بودیم. 6 ماه تو سلول‌های اطلاعات همدان بودیم. 4 ماه تو 29 ایلین بودیم که در تاریخ 23/11/89 با چشم‌بند دستن پابند ما رو به دادگاه شعبه 28 پیش آقای محمد مقیسه بردن و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی تو 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم شدیم. 6 نفرمون سال 91 7 دیماه 91 به اتهام مواد و تجاوز به عنف به این اسم در زندان قزل‌حصار که یکیشون زیر 18 سال داشت بهرام احمدی اعدام شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مانند عفو بین الملل از روند محاکمه این چهار زندانی کرد و همچنین 29 تن دیگر که به اعدام محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در نیویورک:
محاکمه عادلانه بر طبق قوانین بین الملل برای این 33 نفر وجود نداشته. دلیل اصلی این که ما اعتراض کردیم به اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر این بوده. البته سازمان دیدبان حقوق بشر و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه به طور قطعی از اجرای احکام اعدام برای هر کسی در هر شرایطی مخالفند. در رابطه با پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب بررسی میشن، به خاطر اینکه این ایرادات فاحشی وجود داره و مراحل دادرسی رعایت نمیشه طبق قوانین بین الملل، اینم یکی از دلایل خیلی مهمی است که سازمان دیدبان حقوق بشر درخواست لغو اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر و به خصوص برای این 4 نفر کرده.
دادستانی کرمان اعلام کرد برای 11 تن از بازداشت شدگان به اتهام طراحی سایت‌ها، وبسایت‌ها و تولید محتوا برای آنچه رسانه‌های معاند نامید بین 1 تا 11 سال زندان صادر شده است. یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، به خبرنگاران گفت این افراد به خاطر آنچه او پرونده‌های مربوط به جرایم امنیت کشور در سال گذشته نامید بازداشت شدند. و افزود 4 تن از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می‌کردند و محوریت کار با آنها بوده است و 7 تن دیگر نیز تحت تأثیر القاعات این افراد کار می‌کردند. این مقام قضایی ایران از زندانی بودن برخی از این افراد و معلق شدن حکم 5 تن دیگر خبر داد. جزئیات چندانی از روند دادگاه این افراد و نام بازداشت شدگان منتشر نشده است. معاون دادستانی کرمان در آذر سال گذشته از بازداشت 16 تن در آن شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داده بود. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان استان تهران ضمن اشاره به ادامه اعتصاب قضایش به انتقال خود به زندان رجای شهر کرج اعتراض کرد. آقای شهابی که روز 11 خرداد از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد، این اقدام را غیرقانونی، خودسرانه و بدون اطلاع قبلی دانسته و افزوده است که در اعتراض به انتقالش دست به اعتصاب قضا زده است. به نوشته سایت های کارگری، او در نامش خواستایی از جمله بازگشت به بند 350 زندان اوین، دریافت مرخصی استعلاجی برای درمان و عمل جراحی دیسک کمر و برخورداری از قانون آزادی مشروط را مطرح کرده است. محمود صالحی، رئیس کمیته دفاع از رضا شهابی:
رضا شهابی با توجه به این که حدود 5 سال در زندانه و داره محکومیت خودش رو سپری میکنه، اما با توجه به این که محکومیت ایشان حدود اگر سلول های انفرادی رو در نظر می گرفتن براش باید حالا یک سال بود آزاد می شد. توجه به این که رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا باید چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردند. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زده و حالا رضا از روزی که تبعید شده در حال اعتصاب قضا است. به همین دلیل هنوز یه نفر در داخل زندان یا مسئولین زندان هیچ کدامشون دنبال رضا نگرفتن که چرا اعتصاب قضا کرده. به همین دلیل رضا یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، این هم بنابر این چه یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه. روز چهارشنبه هم که خانواده رفت ملاقاتش، هنوز هیچ خبری از وضعیت رضا نیست و همین در حال اعتصاب است.
رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. او در نامش اشاره کرده که در طول 19 ماه زندان انفرادی تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار داشته که حاصل آن بی‌حسی سمت چپ بدن، درد شدید در کمر و بیرون زدگی دیسک‌های کمر، بی‌حسی پای چپ، فشار خون بالا و خونریزی پی در پی بینی، ناراحتی کبد و معده و سردردهای ممتد بوده است. حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و عضو گروه مشاوران محمد خاتمی، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، آقای نورانی نژاد در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او که در اسفند سال گذشته برای دیدن فرزند خود از استرالیا به ایران بازگشته بود، اول اردیبهشت سال جاری در منزل خود در تهران بازداشت و زندانی شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد زینب جلالیان، زندانی زن کرد، در خطر از دست دادن بینایی‌اش است. خانم جلالیان 32 ساله در سال 86 در کرمانشاه بازداشت شد و 2 سال بعد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شد، اما حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. به گفته یه فعالان کرد، دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. عفو بین الملل نوشت زینب جلالیان از چند سال پیش با مشکل بینایی روبروست که میتواند ناشی از ضرب و شتم وی در هنگام بازجویی باشد. دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان، مقیم کردستان عراق، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرده بود.
وقتی اون را گرفتن سرش رو به دیوار داده بودن، چشمش برای همین که ضربه خورده همین طوری که اینجوری شد.
سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته است امکان درمان کامل زینب جلالیان را فراهم کنند، به وی اجازه ملاقات حضوری با اعضای خانواده اش بدهند و محاکمه اش را طبق استانداردهای بین المللی تجدید کنند.